رادیو ری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
چطور بدبین باشیم و امیدوار؟ این عنوان یادداشتی است به قلم مارا فان در لوخت که در 26 آوریل 2022 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در 24مین فصلنامه خود در 4 آبان 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باسط منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. در قرون 17 و 18 گروهی از فیلسوفان غربی درگیر مجادلاتی درباره مسئله تاریخی شر شدند. این پرسش که چطور یک خدای خوب اجازه داده بدی و رنج در جهان وجود داشته باشد. فیلسوفانی مثل پیر بل، نیکولا مالبرانش و لایبنیتز و بعدها ستونهایی چون ولتر، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت به شدت با هم اختلاف نظر پیدا کردند. نه فقط درباره راه حل مسئله، اگر اساساً راه حلی داشته باشد، بلکه حتی اینکه چطور باید درباره این چیزهای سیاه سخن گفت. برخی از این بحث‌های راجع به تئودیسه، یعنی عدل الهی، تلاش برای توجیه خلقت، شاید برای خواننده امروزی کهنه به نظر آیند. اما در زمانی که مسئله جوانها این شده که آیا آوردن یک کودک به این دنیا اخلاقی هست یا نه، به طرز عجیبی برای ما موضوعیت دارند. بالاخره فقط مسئله خدا هم مطرح نیست. بحث خلقت است و به طور مشخص‌تر این که با این همه بیماری و شرارتی که در جهان وجود دارد، خود خلقت چقدر موجه است. خلقت برای ما امروز یک مسئله اضطراری است. با توجه به عدم قطعیت‌های عظیمی که در مورد بحران اقلیمی وجود دارد، آیا توجیه دارد انسان جدیدی خلق کنیم بدون اینکه بدانیم چه آینده‌ای پیش رویش است؟ و اگر موجه است، آیا نقطه‌ای وجود دارد که دیگر موجه نباشد؟ انسان‌های زیادی هستند که احتمالاً خواهند گفت می‌توان جهان‌هایی را تصور کرد که در آنها خلقت غیر اخلاقی باشد. دقیقاً در چه نقطه‌ای زندگی آنقدر بد می‌شود یا آنقدر نامتعین می‌شود که باید قیدش را بزنیم. البته در اوایل عصر روشنگری کسی این قبیل دغدغه‌ها را درباره آینده کره زمین نداشت. اما شروری وجود داشت، انبوهی از شرور. جرم، بدبختی، مرگ، بیماری، زلزله و اصلاً خود فراز و نشیب‌های زندگی. آن فیلسوفان با توجه به این شرور می پرسیدند آیا وجود زندگی هنوز هم موجه است یا نه؟ این بحث فلسفی طولانی مبدع شکلگیری دو اصطلاح خوشبینی و بدبینی است که ما در فرهنگ مدرن امروزی من زیاد بلکه بیش از اندازه از آنها استفاده می کنیم. کلمه خوشبینی را یسوعی‌ها برای اشاره به فیلسوفانی مثل لایبنیتز ابداع کردند که تصور می‌کرد ما در بهترین جهان ممکن زندگی می‌کنیم، چون اگر خدا می‌توانست جهان بهتری خلق کند حتماً این کار را کرده بود. کلمه بدبینی هم اندکی بعد و برای اشاره به فیلسوفانی مثل ولتر ابداع شد که در رمان کاندید در سال 1759 خوشبینی لایبنیتسی را با قرار دادن آن در برابر انبوه شروری که در جهان وجود دارد به سخره گرفت. قهرمان داستان ولتر میگوید اگر این بهترین جهان ممکن است، وای به حال بقیه جهانها. اما واقعش این است که ولتر چندان هم بدبین نبود. فیلسوفان دیگری مثل بل و هیوم در اثبات بد بودن وجود بسیار جلوتر رفتند. از نظر بل و بعد از او هیوم، نکته فقط این نیست که تعداد بدی‌ها از تعداد خوبی‌ها بیشتر است، که این هم هست، بلکه نکته اینجاست که وزن بدی‌ها بیشتر است. ممکن است در یک زندگی تعداد لحظات خوب و بد یکسان باشد، اما مسئله اینجاست که لحظات بد معمولاً چنان شدتی دارند که معیارها را به هم می‌ریزند. بل می‌گوید یک دوره بد کوتاه این قدرت را دارد که مقدار زیادی خوبی را نابود کند. درست مثل اینکه مقدار کمی آب دریا میتواند یک بشکه آب تازه را شور کند. به همین قیاس، شری که در یک ساعت اندوه وجود دارد، بیشتر از خیری است که در 6 یا 7 روز خوشی وجود دارد. در برابر این دیدگاه غمبار، متفکرانی مثل لایبنیتس و ژان ژاک روسو بر خوب بودن زندگی تأکید داشتند و قدرتی که ما برای یافتن خوبی در همه چیز داریم. چون اگر یاد بگیریم که دیدگاه من را با جهان تنظیم کنیم، خواهیم دید که زندگی در عمل بسیار هم خوب است. لایبنیتس می نویسد، در زندگی انسانها مقدار شرور اصلاً قابل قیاس با مقدار خیرها نیست. درست همانطور که تعداد زندانها با تعداد خانه ها قابل قیاس نیست. و جهان در خدمت ما خواهد بود اگر ما آن را در خدمت خود بگیریم. اگر آرزو داریم که در آن شاد باشیم، پس شاد خواهیم بود. درست همانطور که بدبین ها عقیده داشتند، خوشبین ها که بر خوبی های زندگی تأکید می کنند فریب خورده اند، خوشبین ها نیز تصور می کردند که چشم بدبین ها به سمت بدی ها انحراف پیدا کرده است. هر دو طرف همدیگر را متهم می کردند که دیدگاه درستی ندارند. در نتیجه بخش بزرگی از مسئله این است. دیدگاه درست چیست؟ وقتی در این سوال ها عمیق تر شدم، چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که بدبین ها و خوشبین ها در پس این مباحث نظری چقدر درگیر فرض‌های اخلاقی بودند. در سطح ماجرا، مسئله این بود. آیا خلقت قابل توجیه است؟ اما در عمق و نه خیلی دور، مسئله جدی‌تر وجود داشت. مسئله‌ای پر از دلالت‌های اخلاقی و عاطفی. چطور از رنج‌ها صحبت کنیم که مایه امید و تسلی خاطر شود؟ فقط ایراد نظری نیست. بلکه هر یک از طرفین ایرادی اخلاقی نیز از طرف دیگر می گیرد. بزرگترین ایرادی که بدبین ها جلوی پای خوشبین ها می گذارند این است که اصرار بر خوب بودن زندگی در شرایطی که شاهد رنجی سخت و بنیادین هستیم یا تصریح بر این که خوشبختی ما در دست خود ماست، این که اگر آرزو کنیم خوش باشیم خوش خواهیم شد، همه اینها رنج های ما را بدتر می کنند. این حرف ها علاوه بر رنجی که داریم، تقصیر آن رنج را هم به گردن خود ما می اندازد. به فرد رنجور این حس را منتقل می کند که بی کفایت بوده است. اگر زندگی اینقدر خوب است، پس گرفتاری فرد رنجور باید ناشی از دیدگاه نادرست خودش باشد و این دقیقاً چیزی است که خوشبین ها معمولاً می گویند. بدبین ها می گویند به همین دلیل است که خوشبینی فلسفه‌ای بی‌رحمانه است. اگر هماندک امیدی به بار بیاورد، در وقت تسلی بخشی ناکام می ماند. اما خوشبین ها نیز به همین اندازه دغدغه مند هستند. ایراد آنها به بدبین ها این است که اگر ما بر شدت و حضور همه جایی و ناگزیر رنج اصرار کنیم، اگر رنج را با همه عمق و غم‌انگیزی‌اش توصیف کنیم که بدبین ها می خواهند همین کار را هم بکنند، این می شود رنجی بر رنج دیگر افزودن. و این است که رنج را بدتر می کند، چون به قول لایبنیتس، با توجه دادن افراد به چیزی که نباید بدان توجه کنند، شرور مضاعف می شود. خوشبین ها می گویند بدبینی خودش ضد تسلی بخشی است، اما از این هم بیشتر ضد امیدواری است. بنابراین مسئله این فیلسوفان فقط نظری و راجع به این نیست که زندگی در کل خوب است یا بد، بلکه مسئله انضمامی هم در کار است. روی در روی کسی که گرفتار رنج است، فلسفه چه چیزی برای عرضه دارد؟ فلسفه برای امید دادن و تسلی بخشیدن به افراد چه آورده ای دارد؟ هر دوی این جریان‌های فکری یک هدف دارند، اما مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به آن پیشنهاد می کنند. بدبین‌ها سعی می کنند تسلای خاطر فراهم بیاورند، با تأکید بر ضعف ما، با پذیرفتن اینکه هر قدر هم سخت تلاش کنیم، باز هم ممکن است به شادمانی نرسیم، بدون اینکه خطایی از خودمان سر زده باشد. در این اثنا، خوشبین ها می خواهند از امید رونمایی کنند، با تأکید بر توانایی های ما، با اصرار بر اینکه هر قدر هم که اوضاع غمبار و سیاهی داشته باشیم، همیشه می توانیم دیدگاه و مسیرمان را عوض کنیم، همیشه می توانیم اهداف بهتری در سر بپروریم. البته اصولاً دلیلی وجود ندارد که نتوانیم این دو مسیر را با هم ترکیب کنیم، هر کدامشان مکمل آن یکی باشد، پادزهری باشد برای زهر آن یکی در وقتی که به تنهایی مصرف می شود. اما این واقعیت هم وجود دارد که خوشبین‌ها و بدبین‌های اولیه خودشان را در تقابل با هم می دیدند و ما هم در عمل همین طور هستیم. ما هنوز هم معمولاً یک منطق صفر و یک داریم. انگار در زندگی باید بین خوشبینی و بدبینی دست به انتخابی قاطع زد یا به تعبیر نوام چامسکی بین خوشبینی یا نومیدی دو انتخاب داریم. می توانیم بدبین باشیم، تسلیم شویم و کمک کنیم اطمینان حاصل شود که بدترین وضع رخ می دهد. یا می توانیم خوشبین باشیم، به فرصتهایی که مسلماً وجود دارند بچسبیم و شاید کمک کنیم که جهان جای بهتری بشود. چندان هم انتخابی در کار نیست. آخرین مثال خودش، زمختی و یک جانبگی کاربرد این دو اصطلاح نزد ما را نشان می دهد. خوشبینی معمولاً بار مثبت دارد و بدبینی بار منفی. وقتی به کسی میگوییم خوشبین، معمولاً تمجید به حساب میآید. به همین دلیل است که سیاستمداران به طور ویژه علاقه‌مندند اصرار کنند که خوشبین هستند یا حتی از خوشبینی به مثابه وظیفه حرف میزنند. برعکس، اینکه به کسی بگویید بدبین، معمولاً ریشخند کردن و تهمت زدن و ضایع کردن او به حساب میآید. به تعبیری که در عنوان یکی از کتاب‌های جدید آمده، بدبینی مال بازنده هاست. اما آیا انتخاب‌های ما همینقدر دو قطبی هستند؟ اگر تاریکی‌هایی در جاده بدبینی هست، خطراتی هم در جاده مقابل وجود دارد و بدبین‌های قدیمی‌تر یک سره راجع به همین خطرات به ما هشدار می‌دادند که اگر بیش از حد بر قدرتی که روی ذهن، زندگی و سرنوشتمان داریم تأکید کنیم، به سادگی به جاده بی‌رحمی خواهیم افتاد. برای دیدن مثال‌هایی از اینکه خوشبینی در سیاه‌ترین شکلش چه از آب در می‌آید، لازم نیست خیلی دور برویم. وقتی در سال 2008 برجی در لندن به نام هیگیت استیت به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شد، ساکنان آن ابتدا از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند. سپس شورای محلی دوره‌های تمرکز حواس برای آنان برگزار کرد تا با استرابشان مقابله کنند، طوری که خودشان مسئول بدبختی‌هایشان قلمداد شدند. اگر ما واقعاً بر حالات روانی خودمان تسلط داشته باشیم، دیگر چه دلیلی دارد که خواهان عدالت اجتماعی باشیم؟ این روی سیاه آن روایت رایجی است که می‌گوید شما مسئول خوشبختی خودتان هستید و با وحشت آفرینی ماهرانه رژیم رسانه‌های اجتماعی تقویت می‌شود که ما را وادار می‌کند موفقیت و شادی خود را به جهان اطلاع رسانی کنیم. در این گونه موارد است که نیروی تسلی بخش بدبینی خودش را آشکار می‌کند. مشکلی ندارد که مشکل داشته باشی. گاهی ناکام می‌شویم، گاهی به دیوارهای بلند ناتوانی‌های خودمان یا به مرزهای جهان برخورد می‌کنیم و اینکه به یاد آوریم رنج ما، شکنندگی ما تقصیر خودمان نیست، مایه تسلی خواهد بود. اینکه به زعم خودمان رنج می‌کشیم، اینکه غم خوردن برای آنچه از دست می‌دهیم یا از دست خواهیم داد یا از دست داده‌ایم می‌تواند درست باشد. خیلی سریع بدبینی را با انفعال و تقدیر باوری یا نومیدی یکی می گیریم و بر همین مبنا آن را رد می کنیم، برای اینکه خواهان فلسفه‌ای نیستیم که به ما بگوید تسلیم شو. اما آیا بدبینی واقعاً چنین معنایی دارد؟ جاشوا داینستگ در کتاب بدبینی، فلسفه، اخلاق، روحیه در سال 2006 بیان می کند که بدبینی می تواند نه تنها به انفعال نینجامد، بلکه کاملاً برعکس، می تواند ارتباطی تنگاتنگ با کنشگری اخلاقی و سیاسی داشته باشد. چنان که در مورد آلبر کامو می بینیم، کسی که شجاعت و کنشگری او در جنگ جهانی دوم آغشته به دیدگاه‌های بدبینانه اش بود. حتی تاریک‌اندیش‌ترین بدبین‌ها نیز هرگز نگفتند که زندگی فقط بدتر می شود یا هرگز بهتر نمی شود. این تصویری کاریکاتوری از بدبینی است که عجولانه کشیده می شود تا فقط ردش کند. آرتور شوپنهاور که بین بدبین‌ها از همه تلخ‌تر بود، چنین چیزی را نمی‌پذیرفت. برعکس، حرفش این بود که دقیقاً چون نمی‌توانیم جریان امور را تحت کنترل داشته باشیم، هرگز نمی‌دانیم آینده چه در دل خود دارد. زندگی ممکن است بدتر یا بهتر شود. به تعبیر داینستگ، بدبین هیچ توقعی ندارد. شاید این حرف خیلی امیدبخش نباشد، اما به هر حال یک جور امید در آن هست. و همچنین است نور ضعیفی که در میان سیاه ترین صفحات آثار این نویسندگان میتوان یافت. این شهود سریع و بیقرار که در این چشمانداز ظلمانی میتوان چیزی گرد آورد. این که چشمان ما ممکن است به چیزی باز شود که پیشتر باز نشده بود. این که ممکن است در تاریکی دیده‌ور شویم. به همین دلیل است که بدبینی امیدوارانه میتواند تناقض نباشد، بلکه نمود قدرتی رام نشده باشد که تنها زمانی مهار می شود که ظلمانی ترین نیروهای زندگی در کیمیای غریب امید به هم آمیخته می شوند. درباره این چیزها در این زمانه فکر می کنم، زمانه فرسایش و ویرانی بومشناختی، زمانه سیلها و آتش سوزیها و سقفهای جدید دمایی که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. زمانه ای که زیر سایه شبح بحران اقلیمی است، بحرانی که به هر سو مینگریم هست. و همچنین زمانه نومیدی خاموش یا نه چندان خاموش جوانان. همان انتقاداتی که زمانی علیه بدبینان قدیم مطرح می شد، اکنون از طرف تکنو خوشبین ها و حامیان پیشرفت علیه جوانان نومید به کار می رود. اینان حتی هر گونه در نظر گرفتن احتمال زوال را نیز نشانه ضعف، فقدان تخیل و نقصی اخلاقی و بیش از همه دیدگاهی غلط می‌دانند. برای همین است که فریاد جوانان را تحت این عنوان که بدبینی، تقدیر باوری و نومیدی صرف است، محکوم می‌کنند. جوانان را نقد می‌کنند که دیدگاهی غم‌زده دارند. گفته هایشان را اغراق‌آمیز و سخنگوهایشان را لوس خطاب می کنند. اشاره به گرتا تونبرگ. به سادگی ممکن است از این واقعیت غافل شویم که این نسل، اولین نسلی که در دنیایی بزرگ می شود که در آن وضعیت اضطراری اقلیمی فقط در افق آینده نیست، بلکه یک واقعیت تلخ حاضر است، گرفتار احساس واقعی از دست دادن آینده شده است. چون هر چیزی که به آنها گفتند به زندگیشان معنا می بخشد یا بی معنا شده یا مسئله دار. چیزهایی مثل درس بخوان، شغل مناسب پیدا کن، خانه بگیر. اما دیگر چه شغلی مطمئن است؟ دیگر سکونت در کجا امن است؟ همانطور که گرتا تونبرگ در سال 2018 در میدان پارلمان لندن گفت، و چرا باید برای آینده ای درس بخوانم که به زودی دیگر وجود نخواهد داشت و هیچ کس هم کاری برای نجات آن آینده انجام نمی دهد؟ چیزهایی مثل بچه دار شو. اما اگر آینده ای برای فرزند فرد وجود نداشته باشد، آیا باز هم بچه آوردن مشکلی ندارد؟ حتی چیزهای ساده تر مثل رشد فردی از طریق سفر کردن دیگر خیلی سرراست نیستند. چون اگر رشد فردی را در برابر هزینه کربنی سفرهای مدرن قرار دهیم، دیگر رشد فردی چه اهمیتی خواهد داشت؟ این فروپاشی تمام عیار معناست که تازه حالا برای ما روشن شده است. جوانها واقعاً این احساس را تجربه می کنند که نه فقط مفاهیم از دست رفتند، بلکه خود آینده هم از دست رفته است. چون همه پاسخهای معمول به این پرسش که چه چیزی زندگی را ارزشمند می کند به طور فزاینده ای نامطمئن شدند. جوانها در این تاریکی به سر می برند. در جستجوی نوعی از امید، نوعی از تسلی و چه می توانیم به آنها عرضه کنیم؟ مطمئنن می توانیم به جای دادن پاسخی واقعا ناکافی که ممکن است دروغی آشکار نیز باشد که به ایشان اطمینان دهد همه چیز خوب خواهد شد، کار بهتری کنیم، زیرا می دانیم که احتمال بهتر شدن وجود ندارد. هر گونه سخن خوشبینانه خام دیگر نه فقط بیجا خواهد بود، بلکه دروغی است که کسی فریبش را نمی خورد. به ویژه جوانان با آن حس اخلاقی تیزشان که پشت پرده وعده ها و تضمین های پوچ سیاست مداران را با خشمی که می دانیم موجه است مشاهده می کنند. اگر به آنها بگوییم همه چیز درست می شود، فقط حرف پوچ نزده ایم، بلکه نشان داده ایم که تجربهشان را جدی نمی گیریم و این به قول بدبین ها همان چیزی است که مطمئناً رنج آنان را بیشتر خواهد کرد. اما اگر خوشبینی ناکام میماند، آیا بدبینی بهتر است؟ من میگویم بدبینی میتواند ارزشمند باشد، اما جلوتر از این هم میشود رفت؟ آیا بدبینی واقعاً میتواند فضیلت باشد؟ بعضی ها شاید خود عبارت فضیلت بدبینی را هم مهمل بیابند. برای نمونه، می توانیم تعریف هیوم را بپذیریم که می گوید نشانه ی هر فضیلت این است که مفید و پذیرفتنی است، یا برای فردی که دارای آن است یا برای دیگران. اما بدبینی مطمئنن نه مفید است و نه پذیرفتنی. مفید نیست با این استدلال که ما را به انفعال می کشاند. نه فقط ما را افسرده می کند، بلکه به قول مریلین رابینسون که درباره بدبینی فرهنگی به طور خاص این را گفته است، شور و حال ما نسبت به امکانهای آینده را نیز از بین می برد. پذیرفتنی هم نیست، چون رنج ما را تشدید می کند، موجب می شود به جای وجه خوب زندگی روی وجه بد آن تمرکز کنیم. یا خوشبینهایی مثل لایبنیتز و روسو این طور می گویند. در نتیجه جای تعجب ندارد که برخی از مطالعات روی اسوه‌های اخلاقی نشان دادند که مثبت‌اندیشی، امیدواری و خوشبینی ویژگی‌های مشترک آنها بوده است. اما حالا گرتا تونبرگ را در نظر بگیرید. اگر چیزی به نام فضیلت اقلیمی وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد او اسوه آن باشد. در نظر بگیرید چه انتخاب‌های شخصی سختی انجام داده، چقدر در دیدگاهش قاطع است و با چه شجاعتی رهبران جهان را بازخواست می کند و بیمیلی و ناهمدلی ایشان با این آرمان را به نقد می کشد. اگر این فضیلت نیست، دیگر من نمی دانم چیست و در این حال هیچ گونه مثبت اندیشی یا خوشبینی در تونبرگ وجود ندارد. اگر امیدی هم در کار باشد، امیدی تاریک، غمبار و پر از خشم و اندوه و رنج برای چیزی است که از دست رفته است، اما با اصرار، استواری و قاطعیت نیز همراه شده است. روشن است که دست کم این کنشگر خاص به کوشش‌هایش ادامه خواهد داد، حتی اگر محکوم به شکست باشند. این خوشبینی نیست. اگر چیزی باشد، نامش بدبینی امیدوارانه خواهد بود. و من معتقدم از هر نظر حق است که بگوییم در زمانه ما این یک فضیلت است. بدبینی امیدوارانه دوگانگی زنگ زده خوشبینی بدبینی را از میان میبرد. همین نگرش و همین چشم‌انداز است که در تونبرگ و شخصیت‌های دیگری که به پرسش پل کینگز نورس جواب مثبت داده اند متمثل شده است. آیا میتوان آینده را تاریک و در حال تاریک‌تر شدن دید؟ آیا می شود امید کاذب و خوشبینی دروغین را کنار گذاشت بدون در افتادن به ورطه نومیدی؟ آنچه باید از آن پرهیز کنیم نه بدبینی، بلکه نومیدی یا تقدیر باوری یا تسلیم شدن است. حتی لزومی ندارد که از نومیدی هم کاملا پرهیز کنیم، چون آن هم می تواند به ما انرژی بدهد و تشویقمان کند که در جهت تغییر تلاش کنیم، اما باید از آن نوع نومیدی که ما را به فروپاشی می کشاند بپرهیزیم. این چیزها با بدبینی یکی نیستند. بدبینی صرفاً فرض چشم‌اندازی تاریک برای اکنون و نیز آینده است و به معنای از دست دادن شجاعت یا دست برداشتن از کوشش مداوم برای بهتر شدن نیست. برعکس، اینها معمولاً همان هدایایی هستند که بدبینی به ما ارزانی می دارد. می توان عمیقاً و به تاریک ترین شکل بدبین بود. می توان خیشتن را در چنگال سرد و سخت نومیدی یافت و با این حال این احتمال را که شاید هنوز چیز بهتری در کار باشد و این صرفاً می تواند یک احتمال باشد کنار نگذاشت. این از آن جنس امید هاست که قیمتی گزاف برایش پرداخت شده. ساده به چنگ نیامده، بلکه نگاهی آمیخته به درد آن را بر روح ما حک کرده است. نگاهی که شاید صرفاً تأیید همه رنجی است که زندگی میتواند داشته باشد و دارد. اگر چیزی از بدبین‌ها آموخته باشم همین است. با چشمانی پر از ظلمت هنوز هم این گشودگی تکان دهنده غریب میتواند وجود داشته باشد، همچون دری که در حد شکافی کوچک باز شده تا راه ورود خوبی‌ها به زندگی باشد. چون هیچ چیز مطمئنی در کار نیست، آینده نیز چنین است و بنابراین همیشه امکان تغییر به سمت بهتر شدن و البته بدتر شدن وجود دارد. این خودش می تواند یک موضع اخلاقی باشد. کسی که از خوبی استقبال می کند وقتی به سویش می آید و در سلوکش بر آن ابرام دارد، اما بدی را نیز می پذیرد بدون اینکه توجیهش کند یا بر بار کسانی که در مسیر بدی قرار گرفتند بیفزاید. گاهی نمی توانیم جهان را چنان که می خواهیم عوض کنیم و پذیرفتن همین نکته می تواند بزرگترین کاری باشد که می توانیم انجام دهیم و همچنین بزرگترین تسلای خاطرمان، اگر همزمان انگیزه خود را برای انجام دادن بهترین ها و سخت ترین ها از دست ندهیم. همانطور که جاناتان لیر در کتاب امید ریشه‌ای در سال 2006 گفته است، یک پدیده مشترک هنگام نابودی فرهنگی این است که ارزش‌های قدیمی معنایشان را از دست می‌دهند. اگر بناست ارزش‌های قدیمی از فروپاشی افق اخلاقی جان سالم به در ببرند، نیازمند معانی جدیدند. مفاهیم جدیدی که حیاتی تازه در آنها بدمند. دشوارترین همه کارها مذاکره کردن درباره این تغییر است. آغاز کردن فضیلت‌های جدید در حال استقرار مادامی که فضیلت‌های قدیمی هنوز در بین ما هستند. و این، به عقیده من، یکی از راه‌هایی است که بدبینی می‌تواند در آن به ما کمک کند، به مثابه یک فضیلت فی نفسه، اما همچنین به مثابه راهی برای دادن معنای جدید به فضیلت‌ها. فضیلت‌هایی که به عنوان بخشی از این جهان در حال تغییر دارند تغییر می‌کنند. با چشمان باز ایستادن در برابر واقعیتی که روبروی من است شجاعت می خواهد و روی بر نگرداندن از آن شکیبایی و قطعیت نداشتن درباره این که آنجا همه چیز به پایان می رسد. این امید است. امید نه به این که همه چیز در آخر درست خواهد شد، بلکه به این که هیچ چیز هرگز واقعاً به آخر نمی رسد. به این که شکافی در همه چیز است. به قول آن ترانه لئونارد کوئن، هم در خوبی و هم در بدی، طوری که هیچ وقت هیچ کدام اینها برای همیشه ما را بدرود نخواهند گفت. این همان عقیده تزلزل ناپذیر نیست که میگوید همه چیز محکوم به بهتر شدن است. آن خوشبینی ناپخته نیست که دیگر در این جهان در حال زوال فضیلت به حساب نمی آید، بلکه شاید رذیلت اصلی ما هم عذاب درآید. شاید راحت تر باشد که تلاش‌هایمان را زیر پرچم موفقیت‌های تضمین شده ببریم. اما این راحتی فریبی بیش نیست. چون وقتی ممکن است با انفعال یا تقدیر باوری دل سرد شویم، با شکست‌های پیاپی نیز ممکن است تحلیل برویم. به جای اینها، آنچه بدبینی امیدوارانه طلب می‌کند این است که حتی وقتی اطمینانی در کار نیست، دست از تلاش نکشیم. بدون اینکه از تلاش‌هایمان توقعی داشته باشیم، به جز علم به این که در مقام فاعلان اخلاقی در زمانه تغییر آنچه را وظیفه داشتیم انجام دادیم. شاید این کمترین حد امیدواری باشد، غمبارترین شکل تسلی باشد، اما همچنین شاید همان چیزی باشد که بیشترین کمک را در زمانه پیش رو به ما بکند، به مثابه یک ارزش، یک آری، کاری از سر شور اخلاقی، فضیلتی شکننده در زمانه‌ای شکننده.